ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بازگشت احتمالی نفت ایران به بازارهای جهانی استقبال کرد. سفارت ایران در عراق از شهروندان ایرانی خواست از سفر به بغداد، کازمین و سامرا خودداری کنند. و سفیر چین در ایران نقش رسانه‌های غربی در خصوص همکاری تهران و پکن را تخریبی خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی در سایه احیای برجام تاکید کرد در حالی که کشورهای اروپایی خواهان رهایی از نفت روسیه هستند، نفت ایران به عنوان یک منبع انرژی برای آنها بهتر خواهد بود. جوزف بورل روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد گفت به نظر او توافق برای احیای برجام میتواند 1 میلیون بشکه به صادرات روزانه نفت ایران اضافه کند. و افزود ایران هم اکنون نفت خود را به چین میفروشد و احیای برجام برای ایران هم خوب خواهد بود. ایران تا قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا روزانه 650 هزار بشکه نفت به اتحادیه اروپا صادر میکرد و کل صادرات نفت خام ایران 2.5 میلیون بشکه در روز بود. صادرات نفت ایران اکنون کمتر از 1 میلیون بشکه است که بخش اعظم آن راهی چین و بقیه تحویل سوریه می شود. در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بدون حل همه مسائل پادمانی بین ایران و آژانس سخن از توافق هسته‌ای معنا ندارد.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
اشاره رئیس جمهوری ایران به مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در 3 مکان اعلام نشده از سوی تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع از موارد اختلاف میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام است. همچنین ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران مدعی شد از زمان آغاز به کار دولتش که تورم نزدیک به 60% در شهریور 1400 بود، با اولین اقدامات دولت او روند تورم رو به کاهش گذاشته و اینک به حدود 35% رسیده است. ابراهیم رئیسی همچنین مدعی شد که کسری بودجه در دولت او رفع شده و در طول 1 سال گذشته بدون استقراض از بانک مرکزی در دولت او ایجاد درآمد شده است. در همین زمینه ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
آماری که آقای رئیسی در مورد تورم میده شگفت انگیزه. به نظر میاد که همکاران ایشان در تدارک سخنرانی که باید ایشون میکردن حتی به آمار مرکز آمار ایران هم در مورد نرخ تورم آمار جامعی ارائه میده، در واقع حتی به اون هم بی‌توجه بودند و به نظر میرسه که آقای رئیسی تفاوت قائل نیست بین نرخ تورم سالانه در کشور و نرخ تورم نقطه به نقطه. این دوتا با هم فرق میکنه. آقای رئیسی گفته که در شهریور 1400 تورم قریب 60% بوده، دولت کاری کرده که تورم برسه به اون رقمی که شما گفتین. من مراجعه کردم به آمار مرکز آمار ایران، دیدم که تورم نقطه‌ای سال گذشته 60.6% بوده و در حال حاضر تورم 35% یا 40% است. تورم در حال حاضر تورم نقطه‌ای 52.2% و به خصوص برای خوراکی ها که کالای مورد نیاز اصلی مردم ایران هست تغییری نکرده و دلیلی هم نداره که تغییر بکنه، چون که همون عواملی که تورم رو در پیش از این به وجود می آورده کماکان ادامه داره و به خصوص مسئله کسری بودجه، با این تفاوت که امسال کسری بودجه توسط دولت رئیسی به جای اینکه از استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین بشه بیشتر رجوع کرده به راه‌های دیگر مثل برداشت از دارایی‌های شرکت‌های دولتی.
در همین رابطه آقای خاوند، ابراهیم رئیسی این ادعا رو مطرح کرده که این رفع کسر بودجه در دولت 13 با ایجاد درآمد بوده. این ایجاد درآمد رو هم گفته که بخشش به خاطر جلوگیری از فرار مالیاتی بوده پیگیری کردند و بخش دیگریش هم به خاطر فروش نفت بوده و مسئله استقراض و چاپ پول رو از بانک مرکزی رد کرده. چقدر این ادعا به حقیقت نزدیکه؟
این ادعا رو به خصوص عبدالناصر همتی جدیداً رد کرد و گفت که برداشت‌های دولت دارایی‌های شرکت‌های دولتی به شدت افزایش پیدا کرده و تا اندازه جای استقراض از مستقیم از بانک مرکزی رو گرفته، ولی همونطور که عرض کردم هیچ تفاوتی عملا نمی‌کنه، چون وقتی که شرکت‌های دولتی از حساب‌هایی که اونها دارن برداشت میشه، اینها در تحلیل نهایی مراجعه می‌کنن به بانک مرکزی و آش همون آش و کاسه همون کاسه. به همین علت هست که نقدینگی به شدت در دولت آقای رئیسی افزایش پیدا کرده. اگر اشتباه نکنم چیزی هست در حال حاضر حدود 5,125,000 میلیارد تومان هر روز، 4,000 میلیارد تومان در شبکه‌های اقتصادی کشور تزریق میشه. اگر میدونیم که میبینیم که در حال حاضر تورم به این سطح رسیده و عملا تورم بالای 40% کماکان ادامه داره و تقریبا تبدیل شده به یک پدیده عادی در نظام جمهوری اسلامی.
آقای خاوند، ابراهیم رئیسی در همین نشست رسانه‌ای با رسانه‌های داخلی و خارجی میگه که در زمان ریاست جمهوریش 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اقتصادی صورت گرفته، بخشش از طرف سرمایه‌گذاران خارجی بوده و میگه سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم داشتیم از جمله از طرف بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ. با توجه به تحریم‌ها که همچنان برقرار هست و با توجه به وضعیت تولید و همچنین شاخص‌های توسعه عمرانی، این میزان سرمایه‌گذاری چقدر به واقعیت نزدیکه؟
در این زمینه هم آقای رئیسی صحبت‌هایی کرده که مسلماً اقتصاددانان درون کشور به شدت متعجب میشن، چون در حال حاضر تأکید بخش بسیار بزرگی از محافل اقتصادی علمی دانشگاهی ایران سقوط سرمایه گذاری در کشور هست. در دهه گذشته سرمایه گذاری در ایران حدود 40% کاهش پیدا کرده و در دوره آقای رئیسی کاهش سرمایه گذاری همچنان ادامه داشته. نه محافل درونی ایران سرمایه گذاران داخلی ایران سرمایه گذاری میکنن، نه ما سرمایه گذاری خارجی داریم و نه سرمایه گذاری عمرانی، چون بخش بزرگی از سرمایه گذاری های عمرانی رو برداشت کردم، خرج مصارف دیگری کردن. بنابراین در عرصه سرمایه گذاری در ایران که مهم یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایرانه، یعنی چون آینده نرخ رشد در ایران و آینده بازار کار در ایران به سرمایه گذاری امروز بستگی داره و در این زمینه به خصوص یکی از شکست های بزرگ اقتصادی ایران سقوط سرمایه گذاریه. بنابراین این صحبت آقای رئیسی به نظر من باز هم همونقدر شگفت انگیزه که کاهش نرخ تورم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوشششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما سفارت ایران در عراق در اطلاعیه‌ای از شهروندان ایرانی خواست از هر گونه سفر و رفت و آمد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. سفارت ایران با اشاره به وضع مقررات منع رفت و آمد توسط دولت عراق این توصیه را به ایرانی‌ها کرده است. در پی هرج و مرج ایجاد شده در پایتخت عراق، دولت این کشور از ساعت 19 به وقت محلی هر گونه رفت و آمد در سراسر این کشور را ممنوع کرده است. ظهر دوشنبه در پی اعلام کنارگیری مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق از دنیای سیاست، حامیان این روحانیه شیعه در برخی از شهرهای عراق به خیابان آمده و ساختمان‌های دولتی را به تصرف درآوردند. سفیر چین در ایران روز دوشنبه از آنچه نقش تخریبی رسانه‌های غربی علیه همکاری‌های دوستانه جمهوری اسلامی و چین خواند انتقاد کرد. چانگ هوا روز دوشنبه در دیدار با علی نادری مدیر عامل خبرگزاری ایرنا با اشاره به نقش و جایگاه این خبرگزاری ابراز امیدواری کرد که ایرنا نقش خود را در آنچه وی خنثی‌سازی تبلیغات منفی رسانه‌های غربی درباره همکاری دو کشور خواند به طور مطلوب ایفا کند. توافق 25 ساله ایران و چین فروردین سال 1400 در جریان سفر وانگ یی وزیر خارجه چین در تهران امضا شد و بسیاری از منتقدان این سند را با قراردادهای همچون ترکمنچای مقایسه کردند. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از برگزاری علنی اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سپیده رشنو خبر دادند. برادر خانم رشنو در حساب توییتری خود نوشته که قرار بازداشت موقت خواهرش فک و مقرر به تودیعه وثیقه شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
سپیده رشنو، یکی از معترضین حجاب اجباری که ماه گذشته بازداشت شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا از سوی قوه قضاییه ایران اعلام شده. روز دوشنبه نعیم رضا نظامی چهارمحالی وکیل او از برگزاری جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش خبر داد. سامان رشنو برادر این معترض به حجاب اجباری هم در حساب توییتر خود روز دوشنبه این خبر را تایید کرد.
جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد. قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.
پیشتر وکیل سپیده رشنو هفته گذشته در یک مصاحبه با روزنامه شرق حال موکلش را مساعد توصیف کرده بود، اما گفت که خانواده او به شدت تحت فشار هستند. 29 مرداد ماه سال جاری مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور و ابلاغ کیفر خواست برای سپیده رشنو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور خبر داده بود. سپیده رشنو در این ویدئو در مرداد ماه به تذکر یک زن محجبه به نام رایحه ربیعی در یک اتوبوس بی‌آرتی در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. در این فیلم بر روی صورت خانم رشنو نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی وجود دارد. بلافاصله بعد از دستگیری خانم رشنو، کاربران ایرانی در فضای مجازی با راه اندازی کارزاری با استفاده از هشتگ سپیده کجاست خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در مورد خانم رشنو شدند. در همین راستا روز دوشنبه هم گروهی از کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم رشنو شدند و بازداشت و شکنجه احتمالی او را محکوم کردند. در این بیانیه آمده:
ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. ما کسانی هستیم که با دیدن چشمان کبود سپید رشنو نه تنها یک پا به عقب نمی رویم، بلکه با یکدیگر فریاد می زنیم. رهایی حق ما و قدرت ما در جمع ماست.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران دستور داده که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ایران را موظف می‌کند که با ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط موضوع حجاب اجباری را در اولویت قرار دهند، از جمله تعیین نوع لباس و پوشش افراد و اعمال سیاست‌های تفکیک جنسیتی. فعالان حقوق زنان اقدامات این چنینی از سوی حکومت ایران را نمونه ای از محدود کردن آزادی فردی و مخل امنیت اجتماعی در این کشور می دانند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که ضد حمله برای بازپسگیری مناطق اشغالی در جنوب این کشور را آغاز کرده است. این رویداد نشان دهنده افزایش اعتماد به نفس دولت اوکراین 6 ماه پس از تهاجم نظامی روسیه و نقش مهم تسلیحات ارسالی از سوی غرب است. رسانه‌های دولتی اوکراین به نقل از سخنگوی سرفرماندهی ارتش این کشور در جنوب گزارش دادند که ضد حمله‌های اوکراین در چند جهت از جمله در ناحیه خرسون آغاز شده است. این سخنگو در یک نشست خبری افزوده که ارتش اوکراین در هفته گذشته بیش از 10 انبار مهمات روسیه در جبهه جنوبی را منهدم کرده و تاکید کرده که این حملات بدون تردید نیروهای روس را تضعیف کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه شب در ساعت 24 بخش بعدی خبر خواهد بود.